شوش بیزار جان را از سودی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شاله گل خواجه هستم. درود، امروز 9 می این موضوع را داره. ایده غلبه در توجیکستان، راهپیمایی بس برانگیزی پولک جاویدان با شرکت افراد زیاد و آرام گذشت.
ما همه در شوروی تولد شدیم، همه اینمی آدم و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون را دریغ نکردن، اشتراک کردن در جنگ.
واکنش مقامات با اعتراض صاحبکاران بازار شهری توس، 3 نفری که از عمل کارمندان انداز شکایت کردند مورد تحقیق قرار دارند. و حکمی که به بحث 13 ساله خاتمه داد، در حالی که نظر یک طرفی ماجرا دسترس نیست، جانب دیگری آن از تنتنه عدالت سخن میگوید.
عدالت برپا شد، سودیای سویالی حقیقت را روی او برآورد.
امروز در پایتخت توجیکستان 74مین سالگرد روز غلبه را با تنتنه تجلیل کردند. صبح بر وقت پراد و یا گشت نظامی برگزار شد. امسال مقامات توجیکستان به راهپیمایی پولک جاویدان که در چند سال اخیر بحث برانگیز بود اجازه دادند. مولا رجب یوسفی و شادمانی یتیم گزارش میدهند که اکثر شرکت داران عکسهای گذشتگان، پرچم های توجیکستان و روسیه و شعار و پرچم های زمانی شوروی را در دست داشتند.
راهپیمایی پولک ابدی امسال با اجازه رسمی مقامات برگزار شد و اشتراکچیان از سالهای پیش زیادتر بودند. بعد از انجام پرد حربی در باغ غلبه با اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان، صدها نفر در دست عکس و پرچم های سرخ سوی آتش جاویدان راه پیمودند.
Это память, это самое малое, что мы можем сделать для них.
Они для нас столько сделали.
Ин хотира аст, ин кори но чизе аст, ки мо дар хаки онҳо мекунем. Ҷои бас нест, то ҷое ки мо аз волидонамон шунидем, корномаҳои зиёде карданд. Ба ҳама сулҳ оварданд.
Это память, это дань, то, что они сделали в своё время, не побоялись и мир дали всем.
Бархе ба хотири гироми дошти корномаҳои бобояш ба инҷо омада бошад, Миршакар Алимшоев که بابایش اشتراکچی جنگ نبود، برای سابق وطنش خواست پرچم سرخ را در این روز پرافشان کند.
نه، از بابای من متاسفانه در جنگ اشتراک کردگی نیستم، بابای خودی اشتراک کردگی نیستم.
یعنی شما وقتی که خوب بیان بابتون اشتراک کردن، چیز وادار کرد که پرچم شوروی این برای
شوید بیاره؟ این غلبه هست که ما همه در شوروی تولد شدیم، همه اینمی آدم و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون را دریغ نکردن، اشتراک کردن در جنگ را. برای همین، برای ما همچون این چیزی مقدس است در برابر پرچم دولتی.
راهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان طرفداران و مخالفان خود را دارد. طرفداران این کار میگویند هدف از آن تنها پاس خاطری گذشتگانش است که در جنگ بزرگ وطنی قهرمانی نشان دادند. اما مخالفین این کار میگویند برگزاری راهپیمایی پولک ابدی که توجه به شوروی را بیدار میکند ضرورت ندارد.
من سالهای اخیر دانستن میخواهم که چگونه به این آزادی دست مییابم. آزادی به مهنت، حقوق به آموزش، به تبابت، به استراحت و زمان شوروی را به خاطر آورده روی راست میگویم که این گونه آزادی به من لازم نیست.
مقامات تاجیک در حال برای گذراندن این راهپیمایی اجازه می‌دهند که در چند کشور دیگر سابق شوروی برگزاری آن اجازه داده نشد. در 2 سال گذشته راهپیمایی بسمرنی پولک را در دوشنبه رسما اجازه ندادند. مقامات گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان ها برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است. آن زمان نیز راهپیمایی برگزار گشته بود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
مقامات نسبت به 3 صاحبکار بزرگ مرکزی نویه شهر توس پرونده باز کردند. این افراد هفته گذشته از عمل کارمندان نظارت انداز اعتراض کرده بودند. کرامت الله شیخوف، مهربان شاهبورینوا و مولوده حیتوا با آن عیبدار می شوند که ترتیبات جمعیتی را ویران کردند و نسبت کارمندان انداز دغلی نمودند. روز 6 می نوار دسترسی رادیو آزادی شد که در آن گروهی از تغییر شکل انداز سپاری اعتراض میکنند. یک مقام نویه شهر توس گفت که پرونده کرامت‌الله شیخوف در دادگاه بررسی می‌شود و نسبت به این دو زن صاحبکار تفتیش ادامه دارد. رئیس اداره نظارت اندوز نویه می‌گوید اعتراض صاحبکاران منطق نداشت. حالا نظر صاحبکارانی که نسبتشان پرونده بوشود از دسترس نیست. در بزرگ مرکزی نویه شهر توس 754 صاحبکار به تجارت مشغول بوده، به گفته مقامات تنها 70 نفر آنها شهادتنامه صاحبکاری می‌سپارند. دیروز در مرکز کابل طالبان اسلحه به دست قرارگاه یک سازمان بین‌المللی خیریه را مورد حمله قرار دادند. با قول سخنگوی وزارت کارهای داخلی در پی حمله مرگبار مقاومت مسلحانه این گروه با نیروهای امنیتی افغانستان طول چند ساعت ادامه کرد. در نتیجه نیروهای امنیتی 5 اسلحه به دست را به قتل رساندند. تفصیلات از کیو مرسیاتا.
بر اثر حمله به یک مؤسسه بین المللی خیریه در کابل کمش 9 نفر کشته و 25 کس دیگر جراحت برداشتند. حمله به قرارگاه سازمان کاونتر پارت انٹرنشنل که با اگنتی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا همکاری میکند، بعدی بمبگذاری مرگ طلبانه در نزد درآمدگاه این سازمان به وقوع پیوسته است. وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع میدهد که در مکان حمله یک ماشین دیگر را خونسرد نموده، کمش 200 نفر را به مکان امن انتقال دادند.
بزار شد، خاکباد شد، چرا آمد، مجد چرا زد، پارک چرا زد، پشت سر از روی دگه هم فجار شد، باز خود باز شد، دگه تا نیروهای امنیتی آمده نگذارم، فجارات کم شد.
در اثر حادثات یک دیروز همینطوری که در کوچه صورت گرفت، برای دکانه ما زیانهای مالی رسده، شکر خدا که ما زیانهای جانی نداریم، کس از همسایه و دوستای ما زخمی کشته نشدن.
مسئولیت حمله را طالبان بردوش گرفتند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل این حمله مرگبار را که در ماه شریف رمضان به وقوع پیوسته است با لحن شدید محکوم کردند.
بینندگان عزیز، یادآور میشم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همونو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفنی ما پلوس 420-724-056-681 است. در صورتی دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را خواهیم پرسید.
پورا هرچند با سرعت
زمینان گزارشی که حالا تقدیمتون میگردد در اساس مراجعه کاربران آزادی ویدیو تهیه شده است. نزدیک نیم ماه میشود ساکنان جماعت در شهر وحدت در حالت ترس قرار دارند. نگرانی آنها از لغزش کوهپاره است که الکای زمینهای کشتشان را خراب کرده و هم به آب آشامیدنی گذاشته است. بعضی از ساکنان مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند تا از فاجعه احتمالی امین بمانند. زرنگیز نوروشو و برادیو صوفی به این جماعت رفت.
تقریبا 10 روز قبل آب اینجوی از زیر همین بلندیه که حالا ما قرار داریم میگذشت و حدوداً 10 دهه رو با آب آشامیدنی و زمینهای کشاورزی رو با آب تامین میکرد. لغزش کوپورا از بلندی 1 کیلومتر در دهه شیرآباد دوی ناحیه وحدت پیشی روی اینجوی را گرفت و مردمی پایانوب به آب ماندند و زمینهای کشاورزی آنها هم خراب شد. ساکنان محلی میگویند حرکت لغزش کوهپاره هرچند با سرعت نبود اما پردهشت به نظر می رسید، زیرا تقریبا 1 کیلومتر طول و 200 متر پهنایی داشته. هر روز تقریبا 3-4 متر به پایین جانب کشتار ساکنان و دیه حرکت می کرد و از خود آثار ویرانه می ماند.
یک شب اومدیم جدا یک بیرقچه زدیم، یک بعد ساعت 3 شب اومدیم که نیست چی قیده ایجا بوغ بود، خواسته یکم درخ پرختش دیگه شیخه یک تنده اوار زمین کفی سین درود رو ما گیو دایسوبی نیستند گیو خوب میشن.
ساکنان مقامات رو از این حادثه آگاه کردند. مقامات کمیته حالات های فوق العاده محل ریزش کوهپاره رو آموخته با ساکنان دهه که تقریبا 500 متر از محل حادثه دور زندگی میکنند برای یک مدت ترک کردن منزل زیستشون رو توصیه داده است.
همچیز همده افتیستن که بروی خاک ایبالو حضرانه که برومدنم شرط های یا اینوالی دارم در خانه بخدو گرفتم همون اینوالی در برومدم خانه خوهرم رفتم 8 روز ای خانه به خانه شدیم.
پوره های لغزیده کو بر اضافه بستن مجرای جوی اصلی آبرسانی این محله ها کشتار تعدادی از ساکنان را که تقریبا رسیده بود زیری خواب کرده است.
نمو تیم نمو عدیره نمو خمدگی
ماشینم تو تپه بالا بره میترسی.
چند خودت
بود؟ 86 خیلی. اونجا ده گندم های کارتش که یه پیوز ده نوبی سرخه کرده کلوش ده سم خریدم که همی زندگی برا این همی خیلی دیگه چکار بگیم تایی خواب مونده.
مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده علت ریزش کوکوره را بارشات زیاد باران عنوان کردند، اما مقامات محلی به ساکنان گفتند که تا زمانی از حرکت بازماندن کوکوره در مورد برقرار کردن جوی آبرسانی این دهات کار کرده نمی‌توانند.
کارتوشکای ما به آب مان و این برای ما ضرر است. من اونجا جگوری مکه کردیم، جگوری ما به آب مان نرومد، این همشی رسخوت های یامش برای ما ضرر های و در برابر این در این حالت گرمی چوروی ما تلف یافتن ممکن های از بی آبی.
ساکنان محلی که در پی مشاهده دائمی حرکت کوهپوره هستند میگویند تا دو روز اخیر کوهپوره از لغزش باز مانده است، اما آنها از آن نگرانند که اگر باران های سیلی ادامه کند شاید کوهپوره دوباره به حرکت درآمده عمیق‌تر به کشتار ساکنان وارد شود و به منزل آنها هم تهدیدی بیشتر کند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 می با صدری حالنامه خود به یک بحث نقطه گذاشت که سالیان دراز ادامه داشت. هنوز ماه پیش عمر علی سعیدوف به همکاران ما صندوق پر از عریضه و مکتوب هایش را نشان داد که در 13 سال اخیر به مقامات نوشته است. سرسونی این ساکن دوشنبه در پس در مقامداران تاجیک بعد آن آغاز یافت که همسری دوم برادرش خانه آنها را همچون میراث شوهر از خود نموده است. شالوی عبدالله میگوید بعد حکم دادگاه عالی این قهرمانی گزارش رادیوی آزادی
این مرد بعد از 13 سال مبارزه برای عدالت در دادگاه پیروز شد.
برای خانه هوای خودم دعوا کردم همین روز در سود عالی عدالت برپا شد. سودیای سود عالی حقیقت رو روی او برآورد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 می تعیینات دادگاه شهر دوشنبه در مورد بحث منزل میان عمر علی سعید و نبوتای رسولوا را بیکار کرد. بر اساس حالنامه دادگاه عالی منزل زیست به عمر علی سعید برگردانده شد.
من آمدم پیش رئیس سود عالی در آمدم شکایت کردم که حالنامه نوتوری تعیینات غیرقانونی برآورد. شیر محمد شاهیان رئیس کلیگه سودی اولیه فرمان داد که گیره در چارچوبه قانون حل کنه.
بسای دادگاهی و مراجعت های پدرپی عمر علی سعیدوف به مقامات بعدی آن آغاز یافت که همسر دوم برادرش خانه آنها را همچون میراث شوهر از خود نمود. نامه و حلنامه های سود خانه زیستی او را پر کرده بودند. این حلنامه های دادگاهی گاه به فایده او و گاهی برعکس بود. بعد از نشر مطلب در رادیوی آزادی حق به حق دو رسید.
13 سال 37 سالم که زنم من غلبه میکنم برای که خدای طالب آدم بسب را نغز میبیند.
تلاش های ما برای پیدا کردن همسر دومی برادر عمر علی سعیدوف نتیجه نداد. از این خانه بحثی که در کوچه افضلی پایتخت قرار دارد کسی حاضر نشد در را باز کند. عمر علی سعیدوف خرسند است که بعد 13 سال به خانه برمیگردد.
رادیو آزادی هنوز هم منتظر نظر جانب دیگری بحث بوده آماده است که آن را نشر کند. ضمناً بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد شده به معمولترین دعواها تبدیل می شود. کارشناسان دانش حقوقی نداشتن ساکنان را سبب چنین ماجراها می دانند. آنها می گویند ضرور است که چنین موضوعها طریق صدا و سیما به بحث عموم کشیده شوند. در این صورت مردم عادت می کنند که از روی مدنی و حقوقی به مسئله میراث و منزل مناسبت کنند. و روز 8 می در یک برنامه مستقیم تلویزیونی پرزیدنت فیلیپین رادریگو دوترته و یوارش کوشش کردند که یک نون خوراک و یا سوسکی از این جسته را از سن رهبری فیلیپینی دور کنند. دوترته با تعریف و توصیف نامزدهای حزب اوکیم برای انتخابات سند مشغول بود، ولی با نهگو در کتوی چپش نون خوراک پیدا شد. رهبری 74 ساله شوخی آمیز گفت که این نون خوراک را حزبای مخالفین در کتوی او جای دادند. تولورو خنده فرا گرفت، ولی دوترته زود به حال کاری برگشت. پیام دو ساعتش را ادامه داد و این حادثه را دیگر باید ناورد. و بینندگان عزیز، برنامه امروز را با این مطلب پایان میبریم. اگر میخواد گزارش های بیشتر از این را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. اخبار تازه ترین تاجیکستان و جهان در وبسایت رادیوی آزادی دسترس است. فردا صبح بر وقت تماشای نویدی بامدادی را از یاد نبرارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار. شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 10 می هنگام واخوریش با نمایندگان بخش مالیوی و بانکداری مخصوصا از قانون شکنی در ساختارهای بانکی یادآور شد و گفت که سنجش کاری امانت بانک یک بانک دولتی در 10 سال گذشته ده ها حالتی از خود کردن نفقه های کسانی فوتیده را آشکار کرده است. به گفته پرزیدنت، از بی‌نظارتی و فارغ بالی شخصان مسئول، برخی کارمندان بانک و اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه در 21 حالت نفقه شخصان فوتیده را به مبلغ 360 هزار سومانی از خود کرده اند. یکی از این رویدادها مربوط به پرونده معیوب گروه دویم نفقه خور ندیجد لیبیدیو بوده است که 1 نویبر سال 2012 وفات کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 9 می گفت ایرانی ها بسیار تهدیدآمیز بودند و در عین حال گفت که آماده مذاکرات با تهران است. او روز پنجشنبه هنگام سخنرانیش در نشست خبری از رهبران ایران خواست با او نشینند و درباره دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود گفتگو کنند. ترامپ از جمله گفت
آنها باید زنگ زنند و اگر این کار را کنند ما برای گفتگو آماده ایم. ما هیچ اسراری نداریم.
در این باره گزارش پوره داریم که می توانید پس از پخش خبرها شنید. کریس خیوز، هم‌مؤسس فیسبوک، شبکه اجتماعی را انحصار طلب یا مونوپولیست نامید و دعوت کرد که آن به دلیل خطر داشتنش به دموکراسی جدا کرده شود. در این باره خیوز در یک مطلبش در نشریه نیویورک تایمز ذکر کرد. او میگوید مالک فیسبوک مارک زوکربرگ بیشتر از هر کسی دیگری اهل تجارت و یا حکومتدار نفوذ دارد. تنها مارک میتواند تصمیم گیرد که الگوریتم های فیسبوک را دیگر کند و قاعده ها را مقرر می کند. معین می سازد که این و یا آن نوشته تهدید آمیز است یا برانگیزنده عداوت. قدرت مارک نوتکرار و غیر امریکایی است، نوشت خیوز. کریس خیوز پیشنهاد کرد اینستاگرام و واتساپ که از آن فیسبوک هستند با شرکت های جداگانه تبدیل داده شوند. اختیار عبداللایف، رئیس پیشین خدمات امنیت دولتی ازبکستان، تلاش داشت که با راه تعیین کردن شخصان باوری بخش خود در نهادهای قدرتی فعالیت سیاسی دولت را زیر نظارت گیرد. در این باره نشر اینترنتی خبر از اطلاع داد و به آن عیبدار می شود که هوس فرمان فرمایی داشت و از دایره قانون بیرون رفته در فساد فرو رفته بود. در چنین حالت پرزیدنت مجبور بود که به وی اظهار نوباوری اعلام کند، نوشت خبر از. به نوشته این رسانه، جنرال اکنون پیشین دستور داده است که سامانه های مستقل بسته و دسترسی به شبکه های اجتماعی کم کرده شود و همچنین فرمان داده است که از حساب برخی از شهروندان حساس حرکت مصنوعی مخالفان تأسیس داده شود و با این عملش اصلاحات دموکراتی پرزیدنت را بدنام کرده است، می نویسد نشریه. اختیار عبداللایف 31 ژانویه سال 2018 رئیس خدمات امنیت دولتی تعیین شد و تا آن زمان دادستان کلی ازبکستان بود. پرووایدر یا فراهم کنندگان اینترنت در قزاقستان روز 9 می دسترسی را به شبکه های اجتماعی به مانند فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب، اینچنین پیامک رسان تلگرام و چند سامانه خبری бастанд. Дар ин бора гурӯҳи NetBlocks хабар дод, ки озодии интернетро мушоҳида мекунад. Муаллифҳо мегӯянд бархи аз шабакаҳо пурра аз кор монданд. Сайт банди субҳи рӯзи панҷшанбе ё шаби чоршанбе роҳ андозӣ шудааст, хабар медиҳад гурӯҳи NetBlocks. Маҳдудсозии мазкур ба эҳтимоли зиёд баъди он роҳ андозӣ шуд, ки гурӯҳи дигарандашон тасмим гирифтанд 9 май амали эътирозӣ ба роҳ монанд. Омадааст дар хабар. ба иттилои ин гурӯҳ сайт бандии рӯзи 9 май бемонанд будааст. Рӯзи 9 май дар Қазоқистон дастрасӣ ба сомонаи бахши Қазоқии Радио Озодӣ ва чанд сомонаи хабари маҳаллӣ низ маҳдуд буд. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
رئیس جمهوری آمریکا روزی پنجشنبه 9 می گفت که ایرانی ها بسیار تهدید آمیز بودند و در عین حال افزود که آماده مذاکرات با تهران است. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از صدور فرمانش صورت می گیرد که صناعت معدن و آهن ایران را تحریم کرد. او همزمان گفته بود که چشم به راه روزی هست که با رهبران ایران ملاقات کند تا به یک توافق برسند. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت از زمانی که آمریکا از سازش هسته‌ای بیرون شد ایران با مشکلات زیاده روبرو گشت. آقای ترامپ گفت
کاری که آنها باید کنند این است که به من زنگ زنند و با هم نشینیم و معامله کنیم. ما فقط می خواهیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. درخواست زیادی نمی کنیم و کمک می کنیم که به وضع عالی برگردند. آنها حالا در وضع بد هستند. من در انتظار روزی هستم که به ایران یاری رسانیم. ما همچنین می خواهیم به ایران یاری رسانیم. ما از پای ضرر رسانیدن به ایران نیستیم. من می خواهم آنها قوی و بزرگ باشند و اقتصاد خوب داشته باشند.
دونالد ترامپ افزود ایرانی ها باید تماس بگیرند. اگر این کار را بکنند، آمریکا آماده مذاکرات هست. با این حال، دونالد ترامپ ادعا کرد که جان کری، سابق وزیر امور خارجه آمریکا، با رهبران ایران در تماس است و با آنها گفته است که این کار را نکنند. دونالد ترامپ این عملکرد جان کری را نقض کامل قانون لاگان دانست. بر اساس قانون لاگان، که در سال 1799 قبول شده است، اگر افراد غیر مسئول با دولت‌های خارجی که با آمریکا اختلاف دارند مذاکره کنند، مجرم شناخته می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که جان کری باید به این دلیل تحت تعقیب قرار بگیرد. این در حالی است که یک سخنگوی جان کری اظهارات دونالد ترامپ را رد کرده است. این سخنگوی جان کری افزود امیدوار است رئیس جمهور در پی حل مسائل سیاست خارجی باشد، نه به دنبال حمله به مقامات حکومت قبلی. دونالد ترامپ در قسمت از سخنانش گفت آمریکا برای این ناوهای جنگی حامل هواپیماها را به خلیج فارس فرستاد که ایرانی ها بسیار تهدید کردند و بنابر این ناچار شدند که کشتی های جنگی را به منطقه فرستند. یک ناو جنگی آمریکا روز پنجشنبه از کانال سوئز در مصر عبور کرد. آقای ترامپ حاضر نشد تا درباره سبب های فرستادن این ناو جنگی شرح دهد و تنها با بیان این نکته اکتفا نمود که معلومات دارند که قابل گفتن نیست. شبکه تلویزیونی CNN پیشتر در گزارش اختصاصی از پنتاگون خبر داد که جابجایی موشک های کوتاه پرواز ایران از جمله سبب های فرستادن نیروهای تازه نفس آمریکایی به خلیج فارس بوده است. آمریکا روز 8 می سال 2018 از سازش هسته‌ای با 6 قدرت جهانی با ایران بیرون شد و تحریم‌های نو علیه تهران جاری کرد. مقامات آمریکایی برای مذاکره و دست یافتن به سازش نو با تهران 12 شرط پیشنهاد کردند. این شرط‌ها از جمله خروج نیروهای ایرانی از سوریه، آزادی شهروندان آمریکا و کشورهای دوست و متحد واشنگتن، قطع برنامه موشکی و قطع حمایت از نیمه نظامیان شیعه در عراق و حوثی‌ها در یمن می‌باشند.
وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 می در بیانیه به مناسبت خروج آمریکا از سازش هسته‌ای ضمن تاکید با شرط ها یاد شده گفت تا وقتی که به گفته او رفتاری و ایرانکارانه مقامات ایرانی تغییر نکند فشارهای هرچی بیشتر آمریکا ادامه می یابد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
نوبتپایی و جنجالهای بیاخیر خریدار و فروشنده بر سر گوشت بی‌صفت و آمیخته با چربو. فضای نزدی اکثر دکانهای گوشت فروشی در پایتخت تاجیکستان این شب و روز چنین است. خریداران از آن شکایت میکنند که گوشت فروشان در ماه رمضان از دایره انصاف بیرون عمل میکنند و نرخ گوشت را بالا میبرند یا گوشت بی‌صفت میدهند. اما تاجران میگویند افزایش نرخ گوشت با آنها ربط ندارد و نرخ در بازار چوروا این وضع را پیش آورده است. در این باره من زرنگس نوروز شاه گزارش دارم. جنجالها در بازار گوشت هم در حال است که تعداد زیاد گوشت فروشی ها در پایتخت در این شب و روز رمضان و افزایش طلبات به گوشت در خود را بستند و گوشت به طور بی سابقه کمچین شده است. گوشت فروشان میگویند با قیمتی که معین شده است نمی توانند کار کنند. با دستور شهرداری نرخ گوشت در رمضان نباید از 40 سومانی زیاد باشد. در رسته معروف گوشت فروشی محله 33 پایتخت که معمولا بیش از 20 دکان فعالیت میکند روز 8 می اکثر خریداران در جستجوی گوشت گاو سرگردان بودند و از اینجا دست خالی بیرون میشدند. اولمسخان تاشمتو و یک ساکن پایتخت بعد جستجوها تصمیم گرفت گوشت گوسفند بخرد.
نیست گوشتان تمام دیگه چی سببش نه گفتم انا گوشت گوسفند گرفتیم برام. من نمیدونم برای چی پیش از رمضان همه چیز قیمت میکنن بزر قیمت.
دکان عبدالشکور رحیموف یک تاجر گوشت در رسته گوشت فروشان 33 هم امروز خالی بود. او میگوید در یک روز بیش از 50 خریدارش را دست خالی جواب داد. عبدالشکور میگوید به دلیل گرانی نرخ در بازار چوروا نتوانست به دکانش گوشت بیارد و احتمال هم در دکانش را میبندد. نرخ کیلو گوشت به گفته عبدالشکور در بازار چوروا 45 سومانی است ولی آنها حق بیش از 40 سومانی فروختن آن را ندارند.
معقول باشد گیرد میگه، معقول نباشد بازار کلون. نه کنجالا قیمت میگن، نمیدونم کنجالا قیمت میگن، خوشو قیمت نمیدونم. همین خلده بازار قیمت 45 سومان کشته میتید، ما گرفته 40 سومان فروشیم بازاری خود ما اخی دکونو قصوبا همش بود که مهلت 6 ماده 70 80 هزار سومان پولشون از بین رفت اخی بانکرو شدن.
دکانهای اندکی هم که در بازارهای شهر فعال بودند اکثریت مربوط به ماموریت بازارها است که میگویند به خاطر بی‌گوشت نماندن فروشگاه‌های خود آنها را باز نگه می‌دارند. امان الله جبارف سرکار گوشت فروش‌ها در بازار سفریان در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما هر روز از حکومت شهر از ذخیره سه گاو با نرخ 40 سومان وارد کرده استیم و اجزای بازار با 400 کیلو دیگر رئیس بازار تامین میکنه. 4 دکان دیگر هست و یا اجزای صاحب‌کارای 400 کیلو 420 کیلو وارد کرده استیم گوشت با نرخ 40 سومان.
اما خریداران میگویند دکانهای هم که گوشت دارند با قیمت 40 سومانی گوشت برابر با روغن رو میفروشند. برخی هم میگویند گوشت فروشی ها نرخ گوشت را 40 سومانی اعلان کرده اما در اصل 45-46 سومانی میفروشند. در ضمن نرخ گوشت در سوپرمارکت های مرکز شهر برابر به 60 سومانی است. دفیسیت و یا کمچینی گوشت ساکنان پایتخت را به بازارهای بیرون از شهر دوشنبه میکشاند که حداقل با قیمت های گرانتر هم باشد گوشت با صفت به دست دارند. در مرکز ناحیه رودکی قیمت 1 کیلو گوشت گاو با 46-47 سومانی برابر بوده است. به طور بی سابقه کمچین شدن گوشت در بازارها به گفته برخی از مصاحبان ما در پی دخالت مقامات برای تنظیم نرخ ها پیش آمده است. تاجران گوشت نمیخواهند بر ضرر خود کار کنند و یک قسم زیاد به این خاطر در این ماه از تجارت گوشت دست کشیدند. برخی از سوداگران میگویند بهتر بود مقامات با راه‌های دیگر از جمله با پیشنهاد امتیاز برای این تاجران از بالاروی نرخ گوشت جلوگیری میکردند. مقامات شهرداری دوشنبه اعلان کرده بود که برای تامین ساکنان به گوشت و تنظیم نرخ آن در ماه شریف رمضان در بازارهای شهر یرمرکه‌های فروش گوشت و محصولات کشاورزی تأسیس داده است. اما به نظر می‌رسد این یرمرکه‌ها تا امروز برای تنظیم نرخ گوشت و تامین ساکنان به این محصولات نیاز مردم کافی نیست و مردم برای تهیه طعام سرغیزو برای افطار در پی دریافت گوشت همانو سرگردانند.
یک زرد چابک سوار از پیش ما خندان اومد، یک زرد چابک سوار از پیش ما خندان اومد، بر منی شیدا نگاهی عشق سوغا میکند، میشوم آب و ادای قامتی بالای او، میشوم آب و ادای قامتی بالای او، بهتره هم حال من چون تماشا میکند ای آن هر گاهی که سری کوچه ای ما میکند بولو پروا می کند ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر میرسد روزی که ما را در برش جا می کند میرسد روزی که ما را در برش جا می کند یار هر گاهی که سری کوچه ای ما می کند سر بری رخ سار اشتی او تمنا میکند ایار هر گاهی که سری کوچه ای ما میکند سر بری رخ سار اشتی او تمنا میکند خواهم ببری یاری ستم دار نشینم بر قصدی حسد خاری اغیار نشینم ای خواهم ببری یاری ستم دار نشینم بر قصدی حسد خاری اغیار نشینم
نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است با محبوسانی که در تشکیل آشوب ماه نویبر سال گذشته در محبس خوجند متهمند بر علاوه دوره جزایشان از 10 تا 20 سال دیگر حکم زندان دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مرافع 30 محبوس متهم در آشوب زندان خوجند پشتی درهای بسته در بازداشتگاه رقم 2 این شهر در ماه مارس آغاز یافته ادامه دارد. واکنش دادگاه به طلب دادستانی معلوم نیست و محاکمه نزدیکان گمان بر شدگان راه نیافتند و وکیلان آنها از شرح قضیه خودداری میکنند. در آشوب ششم به هفتم نویبر که در پی آن به گفته مقامات 25 نفر 23 زندانی و دو کارمند محبس کشته شد، پیروان گروه های افراطی متهم می شوند. یک منبع آگاه از جریان مرافع در صحبت به رادیو آزادی گفت محبوسانی که در آشوب دست دارند به کشتار مانع شدند به فعالیت مؤسسه های اصلاحی رسانیدن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی و زوراوری به مقابل نماینده حکومت عیبدار می شوند. با گفته همصحبت ما اکثر متهمانی که در دست داشتن در آشوب عیبدار می شوند قبلا با گناه عضویت در گروه های افراطی و دست داشتن در عملهای تروریستی از 15 تا 25 سال حکم زندان داشتند. مقامات گفته بودند که گمانبران اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیده بودند. قبلا سازمان تندروی دیش گفته بود این آشوب با دستوری آنها صورت گرفته است. با گفته مقامات اندیشه های جهادی در آشوب نقشی اساسی داشت ولی این گروه هیچ دستوری از این سازمان تندرو نگرفته بود. درباره قربانیان آشوب نیز اطلاع زید و نقیز است. تاکنون هیچ پیوند زندانیان متهم در آشوب با نزدیکان خود دیدار نکردند و به مرافع نیز راه نمییابند. تاشبی اشورمدو و مادری امیرعلی دولتوف که او را مقامات یکی از طراحان آشوب در زندان مینامند گفت پس از آشوب تا حال پسرش را ندیده است. امیرعلی دولتوف با اتهام دست داشتن در ترکشی یک دیسکا کلوب در کلوب در سال 2014 به 19 سال زندان محکوم شده بود. مقامات او را متهم میکنند که او یکی از آنهایی بود که دیگر محبوسان را به آشوب دعوت کرده است. تاشبی اشورمدو و مادری امیرعلی این اتهام را رد میکند و میگوید پسرش در آشوب زندان خوجند دست ندارد. مادران دیگر محبوسان نیز میگویند هیچ اطلاع درباره پسرانشان ندارند. آشوب در زندان خوجند را نتیجه خنوک نظری و بدرفتاری نسبت به محبوسان میدونند. فعلا فیض الله سفرزاد رهبر سابق محبس سیوم و 8 کارمند زندان یا ناظر این محبس خوجند هم به حیث گمانبر در خنوک نظری در دادگاه حربی محاکمه میشوند. در پرونده گفته می شود ناظران و کارمندان زندان فرهاد سفرف، دلاور قشمتف، موین خوشقدمف، لطفیدین زهریدینف و آیت الله باقیف در شب آشوب خوجند نوبتدار بودند و برای رخ دادن حادثه باید جواب دهند. منبع رادیو آزادی گفت همه آنها در خنوک نظری گمانبر می شوند و برخی اتهامات دیگر هم دارند. معلوم نیست نظر خودی آنها به این اتهامات چیست و تا کجا خود را گناهکار اعتراف می کنند. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربان‌ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان از مقامات خواستند که حادثه همه جانبه بررسی شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاهی در شهر دوشنبه یک گروه 12 نفری مهاجران کاری تاجیک را با گناه افرادگرایی به زندان محکوم کرد. محاکمه روز 7 می در بازداشتگاه رقم 1 در دوشنبه صورت گرفت و 6 نفر دیگر برای پنهان داشتن جنایت جریمه شدند. سفربگ نورعلیزاده رئیس محاکمه دادگاهی به رادیوی آزادی گفت که مهاجران کاری با شرکت در فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شدند. او افزود 12 نفر برای افرادگرایی و تبلیغ فعالیت سازمان تندرو از 5 تا 8 سال زندان محکوم شدند. نسبت 6 نفر دیگر برای پنهان داشتن جنایت و خبر ندادن به مقامات درباره آن در مجموع 30,000 سومانی جریمه تعیین گردیده است. به اطلاع دادرس از جوانان محکوم شده دلشاد نعمتوف، سیاوش مرادوف با مهلت 8 سال، علی اکبر غیاسوف 7 سال، و باقی مانده از قبیل امونخوجا غیاسوف، اسمت الله نعمتوف، جورابیگ نصرالدینوف، اسفندیار اسمانوف و دیگر همراهانشان 5 سالی به زندان محکوم شدند. نزدیکان و والدین محکوم شدگان که از نویه‌های گوناگون تاجیکستان هستند با مرافعه‌های دادگاهی را نیافتند و حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی نمودند. اما سفربگ نورعلیزاده گفت گروه 18 نفری به دام قاسم غیاسوف، یک شهروند دیگر تاجیکستان افتادند که از ترغیبگران فعال گروه تندرو به مثل دولت اسلامی بوده است. دادرس گفت قاسم غیاسوف که مهاجران را به پیوستن به گروه های افراطی تشویق میکرد در قزاقستان در بازداشت است و برای افراطگرایی محاکمه میشود. یک منبع آگاه از پرونده به رادیو آزادی گفت اکثر محکوم شدگان در یک کانال در شبکه زلو صحبت کرده غایه های گروه تروریستی دیش را جانبداری و ترغیب میکردند. اما حکم دادگاه اعتراض نزدیکان آنها را به میان آورد. برخی والدین محکوم شدگان از راه نیافتن به مرافعه ها حکم سنگین و ناعادلانه و آگاهی نداشتن از جزئیات پرونده فرزندانشان اظهار نگرانی نمودند. ظریفه نعمتوف و مادر دلشاد نعمتوف که به 8 سال زندان محکوم شده است روز 7 می به رادیو آزادی گفت حکم فرزندش عادلانه نیست چون به باور وی دلیل و وجه گناهکار بودن پسرش وجود ندارد. محمد نصرالدینوف ساکن ناحیه رشت، پدر محکوم شده جورابیگ نصرالدینوف 24 ساله میگوید در روسیه فرزندش به راهسازی مشغول بود و اختیاری برای بیانات دادن به دوشنبه برگشته است، اما او را هم به جنایت متهم و بازداشت کردند.
من نسبت حکم برآوردن فرزندم ناراضیم، نسبت همین سال سود کننده ها خاکی ما همین خبرت میگن دلیلش یا که چرا با ما همچون شناسیدنی به همین دلیل اینهای همین رو اجازه نده. سود مخفی باید بود. مخفی شما نمیدون در تایستان.
ناراضیگی نزدیکان محکوم شدگان در حال صدا میدید که سفربگ نورعلیزاده میگوید گناه همه محکوم شدگان در مرافعه ها اثبات شد و متهمان به گناه خود اقرار شدند. راه نیافتن خویشاوندان به محاکمه های دادگاهی با بهانه های پنهان داشتن اسرار دولتی یک مشکل عمده در دادگاه های تاجیکستان میماند. حامیان حقوق میگویند در این صورت در باره شفافیت و عادلانه جریان گرفتن محاکمه سوال های زیاده ایجاد میشود. از طرف دیگر دادگاه های تاجیکستان را بسیار تنقید میکنند که اعتراف های حاصل شده زیر شکنجه را به اینابت گرفته و متهمان را گناهکار اعلان میکنند و جزا میدهند. افرادگرایی در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد شده است. مقامات میگویند از سال 2015 تا امروز نزدیک 1400 نفر با گناه تروریسم و اکستریمیسم به جوابگاری کشیده شدند. تا کنون تقریبا 1900 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند و بسیاری از آنها به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند. مقامات میگویند یکی از راه های اساسی جلب این افراد به گروه های افراطی اینترنت و شبکه های اجتماعی بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دور ششمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 9 می با دو بازی شروع شد. رقیبان دسته های منتخب جوانان و نورسان فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی که 9 می در کوالالومپور مالایزیا دایر گردید معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دور ششمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 9 می با دو بازی با شرکت پیشصفانی مسابقات شروع شد. استقلال دوشنبه که در مهمانی ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد، موقعش را با 16 امتیاز در جدول مسابقات باز هم استوار کرد. دو گل استقلال را احسان پنجشنبه به ثمر رسانید. اینچنین علی شیر جلیلوف و شیریدین بابایف یک گلی زدند. گلی یگانه نظامیان به وحدت خانانوف مربوط است. در بازی دیگری دور ششم خوجند شهر خوجند در مهمانی بازی را با پنچر جلال‌الدین بلخی با حساب مساوی و بدون گل به پایان رساند. خوجندی ها با 11 امتیاز موقعشان را در جای دویم نگاه داشتند. دو بازی باقی مانده دور ششم لیگ عالی روز شنبه 11 می برگزار می شود. کوکتاش رودکی در میدان خود با خطلانی باختر و ریگر تدازی ترسونزاده با استرفشن شهری استرفشن رقابت می کنند. خبر دیگر، رقیبان دسته های منتخب جوانان و نورسان تاجیکستان بر اساس قرعه کشی که 9 می در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 معلوم شدند. منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در گروه سی با تیم های سوریه، لبنان و مالدیف رقابت می کند. مسابقه این گروه از 6 تا 10 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان باشد بر اساس قرعه کشی در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 با گروه ای همراه تیم های اردن، نیپال، شریلانکا و کووایت داخل شد. مسابقه این گروه از 14 تا 22 سپتامبر در اردن برپا می گردد. در این باره به رادیوی آزادی انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد. او افزود:
بچه‌ای که زیر 19 سال و زیر 16 سال که ما تربیت کردیم، اونا از خردی در میدان‌های خوب تربیت یافتند، از بین اونها بهترین‌ها رو ما جدا کردیم.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته و بین نورسان زیر 16 ساله 47 دسته شرکت می‌ورزند که بر اساس قرعه‌کشی به 11 گروه تقسیم شدند. در منطقه غرب 6 گروه، در منطقه شرق باشد 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دویم به قسم نهایی قهرمانی آسیا میان جوانان و نورسان راه پیدا می کنند. مکانی برگزاری مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله و بین نورسان زیر 16 ساله هنوز معین نشده است.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداشت دارم. آذر خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاده دارد، 13 دکمبر سال 1968 در دهه کریمبردی نوحیه ووسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سعید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تاب رسیدند که راه او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخله فعالیت کرده، حالا سرمحرری مجله مکتب ریاست معارف ولایتی ختلان است. مؤلف مجموعه های نمازی بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیه درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی رو دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون آگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابهای خود را پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه را برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زی من و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیبی من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر نداشت.
البته این شعری شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندن و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم، یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که آذر یکون شعری نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش. با گفت با گشته بخون، گشته خوندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون. پیام من کرده فرستادم و بعدا دیدم که در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته است. به همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه میدید؟
به هر حال من فکر میکنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که آگاهی نداشته باشه.
چند روزه که خبرها درباره اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه شبکه‌های اجتماعی بسته میشوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می برد چه خیلی روز است؟
خبر یافته بودم که از طریق تلفن هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران میشوند. البته که این یک ضرری با جیب هر یک استفاده برنده تلفن های موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که باز خبر یافتیم که این بیکار کرده شده است و نرخ‌های اول برگردانده شدند.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارند
برق میوان یا که دوست میدونه که شعر خواننده.
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گوگو مشکلات و اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس و هم مرومی اونها است. شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفتن اونایی که شعر میخونند، ما اینو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیطی که
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم شعر می نویسن، شعر میارن به نزد من، وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندنشون، بسیاری اونها مشکلی میکشند که بگویان کدام کتاب ها رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوین و میگن که ببینید و توصیه دید.
بله بله، من زمین شاعران وادی بخش زمین رو در نظر دارم، وقتی که میویند من هم خود با آنو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خوندن. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس میتوانیست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمیشد و همین با نظر داشتن همین من فکر میکنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صفحه خودش را پاکاری کند، یعنی اون ادیبانی را که حرفه‌ای نیستند از صفحه خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بنشست، شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچو ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش، سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه، کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است، شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، ده، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوب یافته است و میخواستم چند شعر خود رو، شعرهای نبی خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگر جمال تماشایت شوم، گردشگر جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم، سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهایت شوم، سنگ است هر قدم بنشین در کنار من، تا پاسبان پیکری می نایت شوم، بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقتی قلم به تیغ فریبایت شوم، یک زندگی برای محبت کم است کم، ایزنم بده رفیق دو دنیایت شوم، لبخند زن درون غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم، گر به نیستان روی شعر نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو، رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو، از سر غیرت مدر جامه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو، عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی، تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو، دوری نبوت گذشت لیک برای بشر، آیت دل را بیار حضرت انسان بشه. خوب یک شعر دیگر در باره میهن بخونم، چون به وصف میهن به عشق میهن فکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بر در هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه، پروازی به پر یافتم. چشمم پرسد ز حالم اشک شادی در نگاه، چشمنی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل عیب نیست، من ز ابر و گل که مضمون دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعری که در برای دهود نوشتم یا بعد در برای دهای خودم نوشتم، البته انسان وقتی که سن سالش میرود به جای میرسد اندیشه و یادهای جوانی یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن و فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات خاطره های تلخ شیرینی که الهام نتیجه همینو باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این انعکاس موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اکه ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگوین، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کارو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کارو نکن و نمیشود یک کس بگو که تو این کارو حتما بکن. مقام همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان می‌دارد و خلق هم ساده نیست، خلق هم می‌داند و بهای خودش رو به این گونه شعرها می‌ده.
پیشنویس یکی از کتاب‌های شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعرهای مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیشگفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم، از ادبیات و صنعت اسدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شعرهایم را به نزدیم کس نمیسور مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است، زبان ما، زبان مردمی ایران، زبانی مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه میشود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند خودش یک چیزی خنده آور، بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما میدونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این میان تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان گفت با این یا زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخر همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، میهنت امروز اگر که بلخ بامیست یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شعراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افراز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شعران خراسان را، این سلح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر به یاد آریم می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر بی باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوشروزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی میکردم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شاله گلخواجه هستم. درود. امروز 9 می این موضوع ها را دارد. ایده غلبه در تاجیکستان، راهپیمایی بحث برانگیز پولک جاویدان با شرکت افراد زیاد و آرام گذشت.
ما همه در شوروی تولد شدیم، همه اینمی آدم ها و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون را دریغ نکردند، اشتراک کردند در جنگ.
واکنش مقامات با اعتراض صاحبکاران بازار شهری توس، 3 نفری که از عمل کارمندان انداز شکایت کردند مورد تحقیق قرار دارند. و حکمی که به بحث 13 ساله خاتمه داد، در حالی که نظر یک طرفی ماجرا دسترس نیست، جانب دیگری آن از تنتنه عدالت سخن می‌گوید.
عدالت برپا شد. سودیای سویالی حقیقت را روی او برآورد.
امروز در پایتخت تاجیکستان 74مین سالگرد روز غلبه را با تنتنه تجلیل کردند. صبح بر وقت پراد و یا گشت نظامی برگزار شد. امسال مقامات تاجیکستان به راهپیمایی پولک جاویدان که در چند سال اخیر بحث برانگیز بود اجازه دادند. مولا رجب یوسفی و شادمانی یتیم گزارش می‌دهند که اکثر شرکت داران عکس‌های گذشتگان، پرچم‌های تاجیکستان و روسیه و شعار و پرچم‌های زمانی شوروی را در دست داشتند.
راهپیمایی پولک ابدی امسال با اجازه رسمی مقامات برگزار شد و اشتراکچیان از سالهای پیش زیادتر بودند. بعد از انجام پرد حربی در باغ غلبه با اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان، صدها نفر در دست عکس و پرچم های سرخ سوی آتش جاویدان راه پیمودند.
Это память, это самое малое, что мы можем сделать для них.
Они для нас столько сделали.
Ин хотира аст, ин кори но чизе аст ки мо дар ҳаққи онҳо мекунем. Ҷои бас нест, то ҷое ки мо аз волидонамон шунидем, корномаҳои зиёде карданд. Ба ҳама сулҳ оварданд.
Это память, это дань, то, что они сделали в своё время, не побоялись и мир дали всем.
Бархе ба хотири гироми дошти корномаҳои бобояш ба инҷо омада бошад, Миршакар Алимшоев که بابایش اشتراکچی جنگ نبود، برای سابق وطنش خواست پرچم سرخ را در این روز پرافشان کند.
نه، از بابای من متاسفانه در جنگ اشتراک کردنی نیستم، بابای خودم اشتراک کردنی نیستم.
یعنی شما وقتی که خوب اون بابای شما چی وادار کرد که پرچم شوروی امروز براتون اینجا بیاره؟
این غلبه هست که ما همه در شوروی تولد شدیم، همه اینمی آدم ها و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون را دریغ نکردند، اشتراک کردن در جنگ را. برای همین برای ما همچون این چیزی مقدس است در برابر پرچم دولتی.
راهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان طرفداران و مخالفان خود را دارد. طرفداران این کار میگویند هدف از آن تنها پاس خاطر گذشتگانش است که در جنگ بزرگ وطنی قهرمانی نشان دادند. اما مخالفین این کار میگویند برگزاری راهپیمایی پولک ابدی که توجه به شوروی را بیدار میکند ضرورت ندارد.
من سالهای اخیر دانستن میخواهم که چگونه به این آزادی دست مییابم. آزادی به مهنت، حقوق به آموزش، به تبابت، به استراحت و زمان شوروی را به خاطر آورده روی راست میگویم که این گونه آزادی به من لازم نیست.
مقامات تاجیک در حال برای گذراندن این راهپیمایی اجازه می‌دهند که در چند کشور دیگر سابق شوروی برگزاری آن اجازه داده نشد. در 2 سال گذشته راهپیمایی بسمرنی پولک را در دوشنبه رسما اجازه ندادند. مقامات گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان ها برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است. آن زمان نیز ره پیمایی برگزار گشته بود. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
مقامات نسبت به 3 صاحبکار بزرگ مرکزی نویه شهری توس پرونده باز کردند. این افراد هفته گذشته از عمل کارمندان نظیرات انداز اعتراض کرده بودند. کرامت الله شیخوف، مهربان شاهبورینوا و مولوده حیتوا با آن عیبدار می شوند که ترتیبات جمعیتی را ویران کردند و نسبت کارمندان انداز دغلی نمودند. روز 6 می نوار دسترسی رادیو آزادی شد که در آن گروهی از صغیر شکل انداز سپاری اعتراض میکنند. یک مقام نویه شهری توس گفت که پرونده دای کرامت الله شیخوف در دادگاه بررسی می شود و نسبت به این دو زن صاحبکار تفتیش ادامه دارد. رئیس اداره نظرات اندوز نویه می گوید اعتراض صاحبکاران منطق نداشت. حالا نظر صاحبکاران که نسبتشان پرونده باز شده از دسترس نیست. در بزرگ مرکزی نویه شهری توس 754 صاحبکار به تجارت مشغول بوده، به گفته این مقامات تنها 70 نفری آنها شهادت نامه صاحبکاری می سپارند. دیروز در مرکز کابل طالبان سلاح به دست قرارگاه یک سازمان بین‌المللی خیریه را مورد حمله قرار دادند. با قول سخنگوی وزارت کارهای داخلی در پی حمله مرگبار مقاومت مسلحانه این گروه با نیروهای امنیتی افغانستان طول چند ساعت ادامه کرد. در نتیجه نیروهای امنیتی 5 سلاح به دست را به قتل رساندند. تفصیلات از کیو مرسیاتا.
بر اثر حمله به یک مؤسسه بین المللی خیریه در کابل کمش 9 نفر کشته و 25 کس دیگر جراحت برداشتند. حمله به قرارگاه سازمان کاونتر پارت اینترنشنال که با اگنتی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا همکاری میکند، بعدی بمبگذاری مرگ طلبانه در نزد درآمدگاه این سازمان به وقوع پیوسته است. وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع می‌دهد که در مکان حمله یک ماشین دیگر را خنثی نموده کمش 200 نفر را به مکان امن انتقال دادند.
بزار شد، خاک باد شد، چرا آمد، مجد چرا زد، پارک چرا زد، پشت سر از دیگه هم فجار شد، باز خاک باد شد، دیگه تا نیروهای امنیتی آمده نگذارم فجارات کم شد.
در اثر حادثات دیروز همینطوری که در کوچه صورت گرفت برای دکانه ما زیانهای مالی رسده، شکر خدا که ما زیانهای جانی نداریم، کس از همسایه و دوستای ما زخمی کشته نشدن.
مسئولیت حمله را طالبان بردوش گرفتند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل این حمله مرگبار را که در ماه شریف رمضان به وقوع پیوسته است با لحن شدید محکوم کردند.
بینندگان عزیز، یادآور میشوم که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همونو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفنی ما پلوس 420-724-056-681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را خواهیم پرسید.
پوپارا هرچند با سرعت
از این نه گزارشی که حالا تقدیمتون میگردد در اساسی مراجعت کاربران آزادی ویدیو تهیه شده است. نزدیک نیم ماه میشود ساکنان جماعت در شهر وحدت در حالت ترس قرار دارند. نگرانی آنها از لغزش کوهپاره است که الکای زمینهای کشتشان را خراب کرده و هم به آب آشامیدنی گذاشته است. بعضی از ساکنان مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند تا از فاجعه احتمالی امین بمانند. زرنگیز نوروشو و برادیو صوفی به این جماعت رفت.
تقریبا در روز قبل آب اینجوی از زیر همین بلندیه که حالا ما قرار داریم میگذشت و حدوداً 10 دهه رو با آب آشامیدنی و زمین های کشاورزی رو با آب تامین میکرد. لغزش کوپورا از بلندی 1 کیلومتر در دهه شیرآباد دوی ناحیه وحدت پیشی روی اینجوی را گرفت و مردمی پایانوب به آب ماندند و زمین های کشاورزی آنها هم خراب شد. ساکنان محلی میگویند حرکت لغزش کوهپارا هرچند با سرعت نبود اما پردهشت به نظر می رسید، زیرا تقریبا 1 کیلومتر طول و 200 متر پهنایی داشته. هر روز تقریبا 3-4 متر به پایین جانب کشتار ساکنان و دیه حرکت می کرد و از خود آثاری ویرانه می ماند.
یک شب اومدیم جدا یک بیرقچه زدیم، یک بعد ساعت 3 شب اومدیم که نیست چی قیده هست. اینجا بوغ بود، خواسته یکم درخ پرختش دیگه شخه کنده آورد. زمین کفی سیم درود رو من که در حسابی نیستند بیا خوب میشن میدون.
ساکنان مقامات را از این حادثه آگاه کردند. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده محل ریزش کوهپاره را آموخته با ساکنان دهه که تقریبا 500 متر از محل حادثه دور زندگی میکنند برای یک مدت ترک کردن منزل زیستشان را توصیه داده است.
امچیز همده افتستن که بروی خاک ایبالو حضرانه که برامدن هم شرط های یا اینوالی دارم در خانه بخدو گرفتم همون اینوالی در برامدم خانه خوهرم رفتم 8 روز ای خانه به خانه شدیم.
پوره های لغجیده کوه بر اضافه بستن مجرای جوی اصلی آبرسانی این محله ها کشتار تعدادی از ساکنان را که تقریبا رسیده بود زیری خواب کرده است.
اینمو تیم نمو ادیره اینمو خمیدگی همش اینم تو تپه بلا بره میترسی.
چند خود
86 تو خیلی اونجا ده گندم های کارتشکه های پیوز ده اینو بی سرخه کرده کلاش ده سم خریدم که همی زندگی برا این همی خیلی دیگه چکار میکنم تایی خواب مونده.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده علت ریزش کوه‌پاره را بارشات زیاد باران عنوان کردند، اما مقامات محلی به ساکنان گفتند که تا زمانی از حرکت بازماندن کوه‌پاره در مورد برقرار کردن جوی آبرسانی این دهات کار کرده نمی‌توانند.
کارتوشکای ما به آب مان و این برای ما ضرر است. من اونجا جگوری مکه کردیم، جگوری ما به آب مان نرومد. این همشی رسخوت های یا همش برای ما ضرر های و در برابر این در این حالت گرمی چوروای ما تلف یافتن ممکن های از بی آبی.
ساکنان محلی که در پی مشاهده دائمی حرکت کوهپاره هستند میگویند تا دو روز اخیر کوهپاره از لغزش باز مانده است، اما آنها از آن نگرانند که اگر باران های سیل ادامه کند شاید کوهپاره دوباره به حرکت در آمده عمیق‌تر به کشتار ساکنان وارد شود و به منزل آنها هم تهدیدی بیشتر کند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 می با صدری حالنامه خود با یک بحث نقطه گذاشت که سالیان دراز ادامه داشت. هنوز ماه پیش عمر علی سعیدوف با همکاران ما صندوق پر از عریضه و مکتوب هایش را نشان داد که در 13 سال اخیر به مقامات نوشته است. سرسونی این ساکن دوشنبه در پس در مقامداران تاجیک بعد آن آغاز یافت که همسری دوم برادرش خانه آنها را همچون میراث شوهر از خود نموده است. شالوی عبدالله میگوید بعد حکم دادگاه عالی این قهرمانی گزارش رادیوی آزادی
این مرد بعد از 13 سال مبارزه برای عدالت در دادگاه پیروز شد.
برای خانه هوای خودم دعوا کردم همین روز در سود عالی. عدالت برپا شد. سودیای سود عالی حقیقت را روی او برآورد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 می تعیناتی دادگاه شهر دوشنبه در مورد بحث منزل میان عمر علی سعید و نبوتای رسولوا را بیکار کرد. بر اساس حالنامه دادگاه عالی منزل زیست به عمر علی سعید برگردانده شد.
من آمدم پیش رئیس سود عالی در آمدم شکایت کردم که حالنامه نوتغری تعیناتی غیرقانونی برآورد. شیر محمد شاهیان رئیس کلیگه سود عالی فرمان داد که گیره در چارچوبه قانون حل کنه.
بسای دادگاهی و مراجعت های پدرپی عمر علی سعیدوف به مقامات بعدی آن آغاز یافت که همسر دوم برادرش خانه آنها را همچون میراث شوهر از خود نمود. نامه و حلنامه های سود خانه زیستی او را پر کرده بودند. این حلنامه های دادگاهی گاه به فایده او و گاهی برعکس بود. بعد از نشر مطلب در رادیو آزادی حق به حق دو رسید.
13 سال 37 سالم که زنم من غلبه میکنم برای که خدای طالب آدم بسب را نغز میبیند.
تلاش های ما برای پیدا کردن همسر دومی برادر عمر علی سعیدوف نتیجه نداد. از این خانه بحثی که در کوچه افضلی پایتخت قرار دارد کسی حاضر نشد در را باز کند. عمر علی سعیدوف خرسند است که بعد 13 سال به خانه برمیگردد.
رادیو آزادی هنوز هم منتظر نظر جانب دیگری بحث بوده آماده است که آن را نشر کند. ضمناً بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد شده به معمولترین دعواها تبدیل می شود. کارشناسان دانش حقوقی نداشتن ساکنان را سبب چنین ماجراها می دانند. آنها می گویند ضرور است که چنین موضوعها طریق صدا و سیما به بحث عموم کشیده شوند. در این صورت مردم عادت می کنند که از روی مدنی و حقوقی به مسئله میراث و منزل مناسبت کنند. و روز 8 می در یک برنامه مستقیم تلویزیونی پرزیدنت فیلیپین رادریگو دوترته و یوارش کوشش کردند که یک نون خوراک و یو سوسکی از این جوسه را از تن رهبری فیلیپینی دور کنند. دوترته با تعریف و توصیف نامزدهای حزب اوکیم برای انتخابات سند مشغول بود، ولی با نوگو در کیت چپش نون خوراک پیدا شد. رهبری 74 ساله شوخی آمیز گفت که این نون خوراک را حزبای مخالفین در کیت او جای دادند. تولورو خنده فرا گرفت، ولی دوترته زود به حال کاری برگشت، پیام دو ساعتش را ادامه داد و این حادثه را دیگر به یاد نآورد. و بینندگان عزیز، برنامه امروز را با این مطلب پایان میبریم. اگر میخواد گزارش های بیشتر از این را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. اخبار تازه ترین تاجیکستان و جهان در وبسایت رادیوی آزادی دسترس است. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی را از یاد نبرارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 10 می هنگام واخوریش با نمایندگان بخش مالیوی و بانکداری، مخصوصا از قانون شکنی در ساختارهای بانکی، یادآور شد و گفت که سنجش کاری امانت بانک، یک بانک دولتی، در 10 سال گذشته ده ها حالتی از خود کردن نفقه های کسانی فوتیده را آشکار کرده است. به گفته پرزیدنت، از بی‌نظارتی و فارغ بالی شخصان مسئول، برخی کارمندان بانک و اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه در 21 حالت نفقه شخصان فوتیده را به مبلغ 360 هزار سومانی از خود کرده اند. یکی از این رویدادها مربوط به پرونده معیوب گروه دویوم نفقه خور ندیجد لیبیدیو بوده است که 1 نوامبر سال 2012 وفات کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 9 می گفت ایرانی ها بسیار تهدیدآمیز بودند و در عین حال گفت که آماده مذاکرات با تهران است. او روز پنجشنبه هنگام سخنرانیش در نشست خبری از رهبران ایران خواست با او نشینند و درباره دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود گفتگو کنند. ترامپ از جمله گفت
آنها باید زنگ زنند و اگر این کار را کنند ما برای گفتگو آماده ایم. ما هیچ اسراری نداریم.
در این باره گزارش پوره داریم که می توانید پس از پخش خبرها شنید. کریس خیوز، هم‌مؤسس فیسبوک، شبکه اجتماعی را انحصار طلب یا مونوپولیست نامید و دعوت کرد که آن به دلیل خطر داشتنش به دموکراسی جدا کرده شود. در این باره خیوز در یک مطلبش در نشریه نیویورک تایمز ذکر کرد. او میگوید مالک فیسبوک مارک زوکربرگ بیشتر از هر کسی دیگری اهل تجارت و یا حکومتدار نفوذ دارد. تنها مارک میتواند تصمیم گیرد که الگوریتم های فیسبوک را دیگر کند و قاعده ها را مقرر میکند. معین میسازد که این و یا آن نوشته تهدید آمیز است یا برانگیزنده عداوت. قدرت مارک نوتکرار و غیر امریکایی است، نوشت خیوز. کریس خیوز پیشنهاد کرد اینستاگرام و واتساپ که از آن فیسبوک هستند به شرکت های جداگانه تبدیل داده شوند. اختیار عبداللایف، رئیس پیشینه خدمات امنیت دولتی ازبکستان، تلاش داشت که با راه تعیین کردن شخصان باوری بخش خود در نهادهای قدرتی فعالیت سیاسی دولت را زیر نظارت گیرد. در این باره نشریه اینترنتی خبر از اطلاع داد و به آن عیبدار می شود که هوس فرمان فرمایی داشت و از دایره قانون بیرون رفته در فساد فرو رفته بود. در چنین حالت پرزیدنت مجبور بود که به وی اظهار نابوری خبری اعلام کند، نوشت خبر اوز. به نوشته این رسانه، جنرال اکنون پیشین دستور داده است که سامانه‌های مستقل بسته و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کم کرده شود و همچنین فرمان داده است که از حساب برخی از شهروندان حساس حرکت مصنوعی مخالفان تأسیس داده شود و با این عملش اصلاحات دموکراتی پرزیدنت را بدنام کرده است، می نویسد نشریه. اختیار عبداللهیف 31 ژانویه سال 2018 رئیس خدمات امنیت دولتی تعیین شد و تا آن زمان دادستان کلی ازبکستان بود. پرووایدر یا فراهم کنندگان اینترنت در قزاقستان روز 9 می دسترسی را به شبکه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب، اینچنین پیامک‌رسان تلگرام و چند سامانه خبری بستند. در این باره گروه نت بلاکس خبر داد که آزادی اینترنت را مشاهده میکند. مؤلفان میگویند برخی از شبکه‌ها پر از کار ماندند. سایت بندی صبح روز پنجشنبه یا شب چهارشنبه راه اندازی شده است، خبر میدهد گروه نت بلاکس. محدودسازی مذکور به احتمال زیاد بعد آن راه اندازی شد که گروه دیگراندشان تصمیم گرفتند 9 می عمل اعتراضی به راه مانند. آمده است در خبر. با اطلاع این گروه سایت بندی روز 9 می به مانند بوده است. روز 9 می در قزاقستان دسترسی به سامانه بخش قزاقی رادیو آزادی و چند سامانه خبری محلی نیز محدود بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 9 می گفت که ایرانی ها بسیار تهدید آمیز بودند و در عین حال افزود که آماده مذاکرات با تهران است. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از صدور فرمانش صورت می گیرد که صناعت معدن و آهن ایران را تحریم کرد. او همزمان گفته بود که چشم به راه روزی هست که با رهبران ایران ملاقات کند تا به یک توافق برسند. رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت از زمانی که آمریکا از سازش هسته‌ای بیرون شد، ایران با مشکلات زیاده روبرو گشت. آقای ترامپ گفت
کاری که آنها باید کنند این است که به من زنگ زنند و با هم نشینیم و معامله کنیم. ما فقط می خواهیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. درخواست زیادی نمی کنیم و کمک می کنیم که به وضع عالی برگردند. آنها حالا در وضع بد هستند. من در انتظار روزی هستم که به ایران یاری رسانیم. ما همچنین می خواهیم به ایران یاری رسانیم. ما از پای ضرر رسانیدن به ایران نیستیم. من می خواهم آنها قوی و بزرگ باشند و اقتصاد خوب داشته باشند.
دونالد ترامپ افزود ایرانی ها باید تماس بگیرند. اگر این کار را بکنند، آمریکا آماده مذاکرات هست. با این حال، دونالد ترامپ ادعا کرد که جان کری، سابق وزیر امور خارجه آمریکا، با رهبران ایران در تماس است و با آنها گفته است که این کار را نکنند. دونالد ترامپ این عملکرد جان کری را نقض کامل قانونی لاگان دانست. بر اساس قانونی لاگان که در سال 1799 قبول شده است، اگر افراد غیر مسئول با دولت‌های خارجی که با آمریکا اختلاف دارند مذاکره کنند، مجرم شناخته می شوند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که جان کری باید به این دلیل تحت تعقیب قرار بگیرد. این در حالی است که یک سخنگوی جان کری اظهارات دونالد ترامپ را رد کرده است. این سخنگوی جان کری افزود امیدوار است رئیس جمهور در پی حل مسائل سیاست خارجی باشد، نه به دنبال حمله به مقامات حکومت قبلی. دونالد ترامپ در قسمت از سخنانش گفت آمریکا برای این نوهای جنگی حامل هواپیماها را به خلیج فارس فرستاد که ایرانی ها بسیار تهدید کردند و بنابراین ناچار شدند که کشتی های جنگی را به منطقه فرستند. یک ناو جنگی آمریکا روز پنجشنبه از کانال سوئز در مصر عبور کرد. آقای ترامپ حاضر نشد تا درباره سبب های فرستادن این ناو جنگی شرح دهد و تنها با بیان این نکته اکتفا نمود که معلومات دارند که قابل گفتن نیست. شبکه تلویزیونی CNN پیشتر در گزارش اختصاصی از پنتاگون خبر داد که جابجایی موشک های کوتاه پرواز ایران از جمله سبب های فرستادن نیروهای تازه نفس آمریکایی به خلیج فارس بوده است. آمریکا روز 8 می سال 2018 از سازش هسته‌ای با 6 قدرت جهانی با ایران بیرون شد و تحریم های نو علیه تهران جاری کرد. مقامات آمریکایی برای مذاکره و دست یافتن به سازش نو با تهران 12 شرط پیشنهاد کردند. این شرط ها از جمله خروج نیروهای ایرانی از سوریه، آزادی شهروندان آمریکا و کشورهای دوست و متحد واشنگتن، قطع برنامه موشکی و قطع حمایت از نیمه نظامیان شیعه در عراق و حوثی ها در یمن می باشند. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 می در بیانیه به مناسبت خروج آمریکا از سازش هسته‌ای ضمن تاکید با شرط های یاد شده گفت تا وقتی که به گفته او رفتاری و ایرانکارانه مقامات ایرانی تغییر نکند فشارهای هرچی بیشتر آمریکا ادامه می یابد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
نوبتپایی و جنجالهای بیاخیر خریدار و فروشنده بر سر گوشت بی‌صفت و آمیخته با چربو. فضای نزدی اکثر دکانهای گوشت فروشی در پایتخت تاجیکستان این شب و روز چنین است. خریداران از آن شکایت میکنند که گوشت فروشان در ماه رمضان از دایره انصاف بیرون عمل میکنند و نرخ گوشت را بالا میبرند یا گوشت بی‌صفت میدهند، اما تاجران میگویند افزایش نرخ گوشت با آنها ربط ندارد و نرخ در بازار چروا این وضع را پیش آورده است. در این باره من زرنگس نوروز شاه گزارش دارم. جنجالها در بازار گوشت هم در حال است که تعداد زیادی گوشت فروشی ها در پایتخت در این شب روز رمضان و افزایش طلبات به گوشت در خود را بستند و گوشت به طور بی سابقه کمچین شده است. گوشت فروشان میگویند با قیمتی که معین شده است نمی توانند کار کنند. با دستور شهرداری نرخ گوشت در رمضان نباید از 40 سومانی زیاد باشد. در رسته معروف گوشت فروشی محله 33 پایتخت که معمولا بیش از 20 دکان فعالیت میکند، روز 8 می اکثر خریداران در جستجوی گوشت گاو سرگردان بودند و از اینجا دست خالی بیرون می شدند. اولمسخان تاشمت و یک ساکن پایتخت بعد جستجوها تصمیم گرفت گوشت گوسفند بخرد.
نیست گوسفند تمام دیگه چی؟ سببش اینه نگفتم. اونا گوشت گوسفند گرفتیم برامون. من نمیدونم برای چی پیش از رمضان همه چیز قیمت میکنن. بازار قیمت.
دکان عبدالشکور رحیموف یک تاجر گوشت در رسته گوشت فروشان 33 هم امروز خالی بود. او میگوید در یک روز بیش از 50 خریدارش را دست خالی جواب داد. عبدالشکور میگوید به دلیل گرانی نرخ در بازار چروا نتوانست به دکانش گوشت بیارد و احتمال هم در دکانش را میبندد. نرخ کیلو گوشت به گفته عبدالشکور در بازار چروا 45 سومانی است، ولی آنها حق بیش از 40 سومانی فروختن آن را ندارند.
معقول باشد گیرد میگه، معقول نباشد بازار کلون. نه کنجالا قیمت میگن، نمیدونم کنجالا قیمت میگن، خوشو قیمت نمیدونم. همین خیلی بازار قیمت 45 سومان کشته میتید، ما گرفته 40 سومان فروشیم بازاری خود ما اخی دکونو قصوبا همش بود که مهلت 6 ماه 70 80 هزار سومان پولشون از بین رفت اخی بانکرو چینان.
دکانهای اندکی هم که در بازارهای شهر فعال بودند اکثریت مربوط به ماموریت بازارها است که میگویند به خاطر بی‌گوشت نماندن فروشگاه‌های خود آنها را باز نگه می‌دارند. امان الله جبارف سرکار گوشت فروش‌ها در بازار سفریان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما هر روز از حکومت شهر از ذخیره سه گاو با نرخ 40 سومان وارد کرده استیم و اجزای بازار با 400 کیلو دیگر رئیس بازار تامین میکنه. 4 دکان دیگر هست و یا اجزای صاحب‌کارای 400 کیلو 420 کیلو وارد کرده استیم گوشت با نرخ 40 سومان.
اما خریداران میگویند دکانهای هم که گوشت دارند با قیمت 40 سومانی گوشت برابر با روغن رو میفروشند. برخی هم میگویند گوشت فروشی ها نرخ گوشت را 40 سومانی اعلان کرده، اما در اصل 45-46 سومانی میفروشند. در ضمن نرخ گوشت در سوپرمارکت های مرکز شهر برابر به 60 سومانی است. دفیسیت و یا کمچینی گوشت ساکنان پایتخت را به بازارهای بیرون از شهر دوشنبه میکشاند که حداقل با قیمت های گرانتر هم باشد گوشت با صفت به دست دارند. در مرکز ناحیه رودکی قیمت 1 کیلو گوشت گاو با 46-47 سومانی برابر بوده است. به طور بی سابقه کمچین شدن گوشت در بازارها به گفته برخی از مصاحبان ما در پی دخالت مقامات برای تنظیم نرخ ها پیش آمده است. تاجران گوشت نمیخواهند و بر ضرر خود کار کنند و یک قسم زیاد به این خاطر در این ماه از تجارت گوشت دست کشیدند. برخی از سوداگران میگویند بهتر بود مقامات با راه‌های دیگر از جمله با پیشنهاد امتیاز برای این تاجران از بالاروی نرخ گوشت جلوگیری میکردند. مقامات شهرداری دوشنبه اعلان کرده بود که برای تامین ساکنان به گوشت و تنظیم نرخ آن در ماه شریف رمضان در بازارهای شهر یرمرکه‌های فروش گوشت و محصولات کشاورزی تأسیس داده است. اما به نظر می‌رسد این یرمرکه‌ها تا امروز برای تنظیم نرخ گوشت و تامین ساکنان به این محصولات نیاز مردم کافی نیست و مردم برای تهیه طعام سرغذا برای افطار در پی دریافت گوشت همان را سرگردانند.
که چشمی بناز از من کوش خندیدن و آن ناز و عراز از من کوش ای دختره که چشمی بناز از من کوش خندیدن و آن ناز و عراز از من کوش